بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای خوف از خدا. در این فصل شریف بزرگوار علی الله مقام ابتدا خوف را تعریف فرمودند که به چه معنای هست و چه احساسی و چه ادراکی از این حالت خوف در انسان ایجاد میشه. خوف عبارت بود از ادراک شیء منافر با کینونت انسان، که وقتی انسان شیئی را ادراک میکرد که وجود این شیء منافات داشت با کینونت او، با بقاء او و حفظ او، از این شیء در انسان ایجاد ترس و خوف واقع میشد و حاصل میشد. فرمودند که اصل خوف به چه معنا هست و فرع خوف به چه معنا هست و اسباب خوف به چند دسته تقسیم میشه. فرع خوف را فرمودند بزرگوار علی الله مقامه هرب و فرار هست. فرع خوف که در انسان ایجاد میشه گریز و فرار کردن از اون شیء منافی با کینونت هست. اسباب خوف فرمودن که به دو دسته تقسیم میشه. یک سری اسباب خوف اسباب خارجیه هست و یک سری اسباب خوف اسباب ذهنیه و داخلیه هست. اسباب خارجیه را مثال زدن به نزدیک شدن شیر درنده بر شخص زید، که احساس ترسی که از این شیر درنده در وجود او ایجاد می شد و علائم و آثاری که از این ترس در بدن او ظاهر می شد. و همینطور بیان فرمودند و تشریح فرمودند اسباب ذهنیه را، که به همین طور اسباب خارجیه اسباب ذهنیه هم در انسان آثار ترس و آثار این خوف در بدن انسان ظاهر میشه، که عمده آثار این ترس و ریشه آثار این ترس ناشی از فرار روح بود به سمت قلب انسان. فرار روح به سمت قلب موجب می شد که بخش عظیمی از خون انسان از اعضا و جواره به سمت قلب منصرف بشن و این انصراف خون از اعضا و جواره به سمت قلب و این رفت و برگشتی که در اینجا ایجاد می شد موجب رنگ پریدگی در اعضا و جواره و ارتعاش و لرزش در اعضا و جواره می شد. بعد هم فرمودند که شدت ترس و شدت خوف به دو عامل بستگی داره. یکی شدت یقین و شدت علمی هست که شخص نسبت به تخریب و اهلاک این شیء منافی داره، چقدر یقین داره که این شیء انسان را هلاک میکنه. هرچه این یقین و این علم بیشتر باشه به این تخریب و اهلاک شدت ترس بیشتره. و دیگر فرمودند که شدت ترس به قدرت اهلاک و تخریب اون شیء بستگی داره، اون شیء تا به چه حد به انسان ضرر میرسانه، ضرر مالی میرسانه، ضرر جانی میرسانه، ضرر موقت میرسانه، ضرر مادام العمر میرسانه یا ضرر ابدی میرسانه، بستگی به شدت ضرری که میرسانه بایستی که شدت ترس در انسان بیشتر باشه، که همین جور هم هست. بعد بزرگوار علالله مقام نتیجه گیری فرمودن از این مقدمات که وقتی که انسان یک انسان کونی از یک پشه و از یک شپش که ضرر و اهلاک خیلی خفیفی داره و خیلی کمی داره نسبت به انسان، از یک شپشی که از یک پشهی که درش ازش احساس ترس میکنه، چجور این آثار ترس در انسان ظاهر میشه و چجور با مقدمات و با تهیه اسباب خودش را از این ضرر بسیار جزئی و بسیار خفیف نسبت به این شیء بسیار ضعیف خودش را حفظ میکنه. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه که چطور هست با وجود این ترسی که در انسان از این شیء ضعیف ایجاد میشه، چجور هست که همین مقدار ترس نسبت به خدای آسمان ها و زمین، نسبت به عصیان در برابر این خدای جبار و خدای ناکرده، نسبت به انحراف عقاید در برابر این خدای جبار و جبار آسمان و زمین، به اندازه یک پشه این شدت ترس در انسان ایجاد نمیشه. با وجودی که گفتیم ضرر یک پشه خیلی خفیف و جزئی هست و ضرر معصیت و ضرر خدای ناکرده، انحراف در اعتقاد، ضرر بسیار بزرگ و جبران ناپذیر هست، یک ضرر ابدی هست، ضرر بزرگ ابدی. پس بایستی که خیلی بیشتر و بیشتر این شدت ترس در انسان ایجاد بشه، ولی میبینیم که ایجاد نمیشه. علتش در چه هست؟ علتش در اون عامل دیگر بود. گفتیم دو عامل داره شدت ترس، یکی علم و یقین به ضرر و اهلاک شیء منافی، یکی شدت تخریب. خب اینجا شدت تخریب به حد اعلا هست، پس در نتیجه علم و باور به این ضرر و به این اهلاک وجود نداره و خیلی کم هست، که انهو معدومه، مفقوده، اگر نه به اندازه یک پشه در انسان ایجاد ترس صورت می گرفت. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در علاج این بیماری شدن، این درد، این داء. خلاصه به قول بزرگوار علالله مقامه مثل داء عجب که داء عضال بود، این بیماری هم یک داء عضال سخت علاجه. انشاءالله که امام زمان علیه السلام توفیق حاصل کنن، انشاءالله امام علیه السلام عنایتشون را شامل حال ما کنن که این بیماری را علاجش کنن، ما را موفق بر علاج کنن. فرمودن که در علاج این بیماری ابتدا بایستی شناخت حاصل بشه برای شخص، شناخت حاصل بشه معنای ترس از خدا. وقتی شخص بهش میگن از خدا باید ترسید، باید خدا ترس بود، یعنی از کدام جهت، از کدام حیث باید از خدا ترسید، چطور باید از خدا ترسید. خدا ترسی هم احتیاج به آموزش داره، احتیاج به اکتساب و تعلیم داره، باید انسان یاد بگیره چجور خدا ترس بشه. فرمودن در رابطه با خدا ترسی، تعلیم خدا ترسی، نکته اول این بود که فرمودند که درباره ترس از خدا، ذات خدا، اون مکان و اون حیثی نیست که بایستی ازش ترسیده بشه، چون ذات خدا مکانی نداره و حیثی نداره، او حیث آفرینه و مکان آفرینه. پس اون اشخاصی که به اسم خدا ترسی، ترس از خدا در ذهنشون تخیل میکنن خدایی را، ذاتی را، و از اون ذات ادعای ترس میکنن، چون که حقیقت نداره خدای اینها و ترس از خدای ذهنی اینها، لحاظا خدا ترسی حقیقتا در اینها ایجاد نمیشه. اگرچه اشخاصی هستن خیلی زبان آور، خیلی منطق و خیلی سخنگو، ولی برخلاف اون لسانشون، برخلاف اون زبانشون، آثاری از ترس خدا در اینها دیده نمیشه، چون خدایی که اینها تصور کردن و ترسی از خدا که اینها برای خودشون تخیل کردن هیچ کدام واقعیت نداره. پس نکته اول این هست که ذات خدا ترسیده نمیشه، چون اصلا ذات خدا درک نمیشه که ترسیده بشه. نکته دوم فرمودن که مشیت الله، وجود مطلق، اون هم جایگاه و مکان ترس از خدا نیست، چون وجود مطلق مشیت الله هم تعریف فرمودن که مقید به قیدی نیست، او خودش مکان آفرینه، حیث آفرینه، او جا آفرینه، نمیشه نسبت به او شخص در خودش ایجاد ترس، احساس ترس برش دست بده نسبت به مشیت الله. مشیت هم جایگاه ترس درباره خدا نیست. عبارت بزرگوار علی الله مقامه این بود. فرمودند که و کذالک مشیته الکونیه فلیست تنافر و تباین شیئا حتی یخاف منها و هی الرحمت الواسعه التي وسعت كل شيء. مشیت الله هم نیست که محل ترس باشه، چون منافرت و بینونت با شیء نداره، یعنی نمیشه اون را مثل اشیاء مباین درکش کرد، مثل اشیاء مباین او را در جایی تصورش کرد، در جایی در نظرش گرفت. گفتیم او جا آفرینه، مکان آفرینه، و مشیت رحمت الله الواسعه هست که هر شیعی را در بر گرفته. خدا به مشیت خودش هر شیعی را آفریده. ان الله خلق الاشیاء بالمشیه. پس حقیقتا مشیت هم مقام و مکان ترس از خدا نیست. پس کجا هست مقام ترس از خدا؟ از کجا باید، از کدام حیث از خدا باید ترسید که اون ترس واقعیت و آثار داشته باشه؟ وقتی حقیقت داره آثارش ظاهر میشه. فرمودن اون مقامی که باید از خدا ترسید از عدل خدا هست. عدل خدا جایگاه ترسه، عدل خدا مقام ترسه، و اگر این عدل درست شناخته بشه آثار این ترس ناخودآگاه و قهرن در انسان ایجاد میشه. امور را حکما نوعاً به دو دسته تقسیم میکنن. یک امر یا یک نوع امور میگن امور قهریه، امر قهری. یک نوع امور را میگن امور اختیاریه یا ارادیه، قهری و ارادی یا قهری و اختیاری. امور قهری اموری هست که اگر مقدماتش فراهم بشه خود به خود اون امور برای انسان ایجاد میشه. احتیاج به تعصب، به زور زدن، به سعی کردن بیجا نداره. مثل یقین کردن، مثل دیدن، وقتی چشم باز باشه، وقتی هوا روشن باشه، چشم باز سالم هوای روشن شاخص در فاصله مناسب دیدن قهرن حاصل میشه. شخص با چشم باز در هوای روشن هرچه زور بزنه نبینه زورش نمیرسه. دیدن یک امر قهریه، با حصول مقدمات قهرن حاصل میشه، به اراده شخص نیست که دیگر نبینه. همینجور یقین کردن که در کتاب مبارک در نجفی خواندیم و همینجور ترسیدن، ترس از خدا، چجور قهرن برای ما حاصل می شد وقتی که با شیر درنده مواجه می شدیم، چون در اونجا مقدماتش فراهم بود، علم داشتیم به درندگی شیر، چشم ما باز بود، شیر را می دیدیم، مقدماتش فراهم بود و ترس قهرن برای ما حاصل می شد. اینجا هم همینه، اگر که مقدمات ترس از خدا برای ما فراهم بشه، یعنی مقامش را درست بشناسیم، جایگاهش را بدانیم، معرفتش را درست کسب کنیم، مقدماتش فراهم باشه، قهرن ترس از خدا، خوف از خدا برای ما حاصل میشه. لذا برای اینکه این مقدمات را بدانیم، بفهمیم، یاد بگیریم، حکیم علی الله مقامه، بنابر تعالیم اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم میکنن این مقدمات را، که انشاءالله موفق بشیم بر حصول این مقدمات تا انشاءالله نتیجش در ما ظاهر بشه. فرمودن که مقام ترس عدل خدا هست. الحمدلله احادیث متعدد داریم که مقام ترس، مقام خوف عدل خدا هست. و مقام رجا، جای رجا، مقام رجا و امید فضل خدا هست. ربنا عاملنا به فضلک و لا تو عاملنا به عدلک. انشاءالله به رجا هم میرسیم. رجا و خوف که ناشی از عدل و فضل خدا هست، این را قبل از اینکه جلوتر بریم این را بگیم، این را تحقیق کنیم که عدل خدا با فضل خدا منافرت، منافات و ضدیت نداره. خیلی ها گمان میکنن که عدل خدا با فضل خدا ضدیت داره. نه، عدل خدا همراستا هست با فضل خدا. فضل خدا عدل خدا را باطل نمیکنه. فضل خدا در راستا و در جهت عدل خدا هست. اگر بخوایم یک تعریف بسیار آسان و بسیار قابل فهم نسبت به فضل و عدل تعریفی را بیان کنیم، بهترین تعریف، تعریف بزرگ دین هست. علی الله مقام اینجور تعریف میکنن، میفرماد گمان مکن که معنای فضل آن است که زیاده از ظرفیت و قابلیت به کسی چیزی بدهند، بلکه باز به قدر ظرفیت خواهند داد. یعنی فضل عدل را باطل نمی کنه، بلکه باز به قدر ظرفیت خواهند داد، نه یک سر موی کمتر نه زیادتر. ولیکن همان نسبت به خدا، یعنی شخص یک نسبت و آشناییتی پیدا کنه با خدا و اولیاء خدا، ولیکن همان نسبت به خدا و رسول و ائمه علیهم السلام و دوستی و اخلاص به ایشان، اصلاح قابلیت و ظرفیت را به طوری می کند که گنجایش این همه فضل را دارد. این فرض کنه مثلا یک لیوانی باشه، این لیوان مثلا به اندازه 200 سی سی 200 300 مثلا میلی لیتر آب می گیره. ظرفیت این لیوان 300 میلی لیتر است، 300 گرم هست، 300 گرم این لیوان آب میگیره. حالا فرض کنیم که بخوان که با این لیوان به فضل رفتار بکنن، نه به این معنا هست که این دیوانی که گنجایش 300 گرم داره 1 کیلو گرم آب در خودش جا میده، بلکه فضل به این معنا هست که ظرفیت این لیوان را اول میرسانن به 1 کیلو گرم، تا اینکه 1 کیلوگرم آب را داخل خودش بتوانه جا بده. پس این اخلاص ورزیدن به خدا و اهل بیت علیهم السلام، این رابطه ایجاد کردن، اصلاح قابلیت میکنه. این هست معنای فضل. اینجا هست که خدا به جای اینکه نسبت به این شخص مثل ذره‌بینی که در مقابل آفتاب قرارش بدن، قبلش آفتاب این کاغذ را نمی سوزاند، ولی وقتی ذره‌بین اینجا قرار بدن، به واسطه این ذره‌بین، به سبب این ذره‌بین، این نور تجمع پیدا میکنه، این نور حرارتش جمع میشه، زیادتی پیدا میکنه، حالا کاغذ را میسوزانه، ظرفیت را زیاد میکنه، ظرفیت میره بالا، به اندازه ظرفیت برش فعلیت جاری میشه. پس فضل به معنای اون اسبابی هست که ظرفیت شخص را، مقدمات کونیه و اسباب کونیه ای هست که شخص را قابل میکنه که با فعلیت‌های بالاتر و بهتر برش رفتار بشه، از دستش جاری بشه. مثل عصایی که به دست شخص لنگی میدن، پایی که شل هست نمیتوانه راه بره، ولی به فضل عصا، به اسباب این عصا، این اسباب کونیه‌ای که به دست این شخص بدن، این شخص میتوانه مثل یک فرد عادی راه بره و این نقصش را برطرف کنه. این معنای فضله. پس اون جایی که باید برش رجا و امید داشت، فضل خدا هست، و اون جایی که باید ازش ترسید، عدل خدا هست. بعد ادامه عبارت بزرگوار هست: علی الله مقامه. و دوستی و اخلاص به ایشان اصلاح قابلیت و ظرفیت را به طوری می کند که گنجایش این همه فضل را دارد. پس معنای این فضل منافی معنای عدلی که در فصل سابق گذشت نشده. و اگر تو قدری دقیق تر بشوی، خواهی دانست که مراد از فضل خدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مراد از رحمت جناب امیر علیه السلام است، به دلیل هایی که این مختصر گنجایش آن را ندارد. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون. ادامه عبارت بزرگواره: پس جا و مقام ترس از خدا، عدل خدا هست. حالا این عدل را میخوایم بشناسیم. تعریف عدل یعنی چه؟ چرا باید از عدل خدا ترسید؟ اونطوری که امام سجاد علیه السلام فرمودن در مناجات خودشون، چقدر باعث وحشت و دهشت می شد عبارات حضرت صلوات الله علیه درباره عدل خدا. اونجوری که امام کاظم فرمودن صلوات الله علیه در مناجات خودشون، این عدل به چه معنا هست که اینقدر دهشت آوره، اینقدر موجب وحشت و ترس در انسان میشه؟ میفرماد عدل به این معنا هست: عدل الله سبحانه هو الزامه الآثار المؤثرات والمقتضيات بالفتح المقتضيات بالكسر والمسببات الأسباب نعوذ بالله من. میفرماد عدل یعنی این، الزام یعنی لازم کردن خدا آثار را به مؤثرات، یعنی هر مؤثری آثار شبیه به خودش ازش ظاهر میشه. من شخص ناقص، من در غریق در بحر عصیان، در دریاهای گناهان، نمازی که از من صادر میشه نماز من گناهکاره. هیچ وقت نماز من نماز جناب سلمان علی الله مقام نیست. الزام آثار به مؤثرات. من مؤثر غریق در بهار عصیان، من مؤثر ناقص، من مؤثر گناهکار عاصی جاهل، آثار خودم هم شبیه به خودمه. هیچ وقت آثار خودم شبیه به مؤثر کامل نیست. آثار مؤثر ناقص شبیه به خود ناقصش هست. این یعنی عدل خدا. هر مؤثری آثارش به شکل خودش و شبیه به خودش هست. بعد میفرماد والمختزیات بالفتح المختزیات بالکسر، یعنی الزام کردن خدا مختزاها را به مختزیها، هر چیزی اون اختزایی که داره به حسب اختزای خودش جاری میشه، چنان که بحث کردیم الحمدلله تحقیق کردیم در کتاب مبارک فطرت السلیمه خدای متعال، از هر نطفه‌ای مولود متناسب با اون نطفه خلق میکنه، در هر قابلیتی فعل متناسب با اون قابلیت در این قابلیت منفعل میشه، از نطفه مثلا گوسفند گوسفند خلق میشه، از نطفه مثلا اسب اسب خلق میشه، از نطفه گندم گندم خلق میشه، از نطفه انسان انسان خلق میشه، هر مقتضا با مقتضی خودش، نطفه کامل کامل میشه، نطفه معصوم معصوم میشه، هیچ وقت نمیشه یک نطفه ناقص تبدیل به شخص کامل بشه، پس هر مقتضایی از مقتضی خودش جاری میشه. نمیشه وقتی که آهن را و پنبه را در مقابل یک منبع حرارتی واحد قرار بدیم پنبه گرماش از آهن بیشتر بشه، هر مقتضایی از مقتضی خودش جاری میشه، خدا هر مقتضایی را از مقتضی خودش جاری میکنه، این یعنی معنای عدل خدا، این داره به ما شناخت میده. و المسببات الاسباب، یعنی اینکه هر سببی مسبب خودش را داره، هر سببی مسبب خودش را داره، هر فاعلی فعل خودش را داره، هر اقتضای اقتضای خودش را داره، این معنای عدل خدا است، این یعنی عدل خدا، یعنی خدا هر چیزی را در جای خودش قرار میده، هر فعلی را از فاعل خودش جاری میکنه، هر اثری را از مؤثر خودش جاری میکنه، این معنای عدل خدا است. فمن حصل له العلم، حالا کسی که این علم برای او حاصل شد، فهمید که خدا هر فعلی را از فاعل خودش جاری میکنه، هر اثری را از مؤثر خودش، هر مقتضایی را از مقتضی خودش، فمن حصل له العلم به اثر کل مؤثر و مقتضا کل مقتضا و سبب کل مسبب و اعتقد ذلك فهو العالم بالاشیاء و یحصل له الخوف، هر کسی این شناخت برش حاصل بشه که خدا هر اثری را از مؤثر خودش، هر مقتضایی را از مقتضی خودش و هر سببی را از مسبب خودش جاری میکنه و اعتقاد بکنه بر این مطلب، پس این هست عالم به اشیا، این هست عالم به اشیا، همون مثالی که مکرر میزنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، نوع عالم آخرت هیچ تفاوتی با عالم دنیا نداره، نوعش تفاوت نداره، در اینجا تا شخص نبینه نمیتوانه دیدن برای او حاصل بشه، تا اینجا شخص نشنوه تمنای شنیدن یک تمنای بیجا هست، اگر شخص را داخل صندوقی حبسش کنند به باقی ببرندش که هیچ درک و حسی از نعمتهای این باغ برای این شخص حاصل نشه، این شخص حبس در زندانه، نه در باغ، نه منعمه در باغ، با چشم ایمان حاصل نکردن تمنای دیدن بهش تمنای بیجا هست، با گوش ایمان حاصل نکردن تمنای شنیدن الهان بهش تمنای بیجا هست، با ذائقه ایمان حاصل نکردن تمنای چشیدن میوه های بهش تمنای بیجا هست، خدا هر اثری را از مؤثر خودش جاری میکنه، هر فعلی را از فاعل خودش جاری میکنه، وقتی شخص علم پیدا کنه، خودش را بشناسه، خودش را بشناسه، قواعد حکمت را بشناسه، اون وقت این شخص ناخودآگاه ترس برش حاصل میشه. اون وقت این شخص هیچ وقت جسارت و جرأت بر اوج نمی کنه. حالا بزرگوار علالله مقام یک مقدار باز دقیق تر میشن. میفرماد که این شخص برای او خوف حاصل میشه. چرا؟ لأنه یعلم ان المخلوق لا یخلو من انیت و ماهیت. چون شخص عالم، شخصی که علم پیدا میکنه، چشمش باز میشه از اون تصورات و از اون تخیلات ظلمانی و شیطانی و کودکان خارج میشه، حقیقت بین میشه، میدانه که مخلوق، هر مخلوقی از انیت و ماهیت خودش خالی نمیشه. مخلوق وجودش گناهه، وجود مخلوق گناهه. چرا؟ این را تحقیق کردیم در کتاب مبارک فطرت و سلیمه. چون هر مخلوقی برای این که خلق بشه باید یک زاویه حاده با صفات خودش، با وجدانیات خودش، با دارایی های خودش پیدا کنه، نسبت به خودش یک زاویه حاده پیدا کنه و یک زاویه منفرجه با اشیاء غیر خودش پیدا کنه. یعنی مخلوق وقتی مخلوق میشه که خودش خودش باشه و غیر غیرش باشه، از غیرش جدا باشه و خودش خودش باشه، پس مقید میشه، مایل میشه به سمت خودش و منحرف میشه، بر میگرده از سمت بیرون خودش، از سمت غیر خودش، و این معنای گناه، این معنای خلاف عدل. عدل یعنی مستقیم، یعنی زاویه قائمه. میگن که به عد این دیوار را بساز، این را در فطرت و سلیمه الحمدلله خواندیم. هر مخلوقی برای این که مخلوق باشه بایستی که حبس بشه در اقتضاء اون خلقت و قابلیت خودش. یعنی مثلا من زید در این آدم جسم، این بدن جسمانی من زید در این آدم، در این دنیا، این بدن اختزاعات دنیایی خودش را داره. اگر نداشته باشه که اصلا بدن دنیایی نیست. پس هر مخلوقی خلقت خودش، وجود خودش یک ماهیت و یک انیت، یک اسیانه. وجود و که ذنبون لا یقاس و بهی ذنبو، وجود خودتو گناهی هست که هیچ گناهی با این قابل مقایسه نیست. اینها تعارفات و شکست نفسی ها نیست، اینها حقایقه، اینها حقیقت داره، اینها شکست نفسی نیست، اینها تعارف کردن نیست. پس هر وجودی در هر عالمی، هر مخلوقی در هر مقام خلقت، اقتضاء خلقت خودش را بایستی داشته باشه. عالم جسم اقتضاء جسمانیت داره، عالم مثال اقتضاء مثالیت داره، عالم نفس اقتضاء نفسانیت داره، هر عالمی اقتضاء خودش را داره. فرق معصوم با غیر معصوم در این هست، اینها شناخت به ما میده، اینها باعث میشه ما بهتر خودمون را بشناسیم. فرق معصوم با غیر معصوم در این هست، معصوم اون مقام و رتبه‌ای که در هر آدمی میگیره، اون رتبه بر اساس اقتضاء اون آدم جاری نمیشه، بلکه اون رتبه بر اساس مشیت الله جاری میشه. یعنی چه؟ یعنی اینقدر این اقتضاء را میکوبانه، اینقدر مزمحل میکنه، فانی میکنه، که اصلا این اقتضاء اجازه بروز برای خودش نداره. هرچه از این ظاهر میشه، از این بیت ظاهر میشه، این بیت الله، انوار الله، نور خدا هست، مشیت خدا هست، از این ظاهر میشه. ولی شخص ناقص، شخص عاصی، شخص گناهکار، شخص گناهکار درگیر و محبوس و مقید به این اختزا میشه، به این اختزا جاری میشه، به اختزا بلغم جاری میشه، به اختزا بلغمش کسل میشه، به اختزا صفراش عصبانی میشه، به اختزا سوداش گوشگیر و خیالاتی میشه، به اختزا دمش معاشرتی و اهل تفریح و خوشگذران میشه، به اختزاء این اختزاعات خلقی جاری میشه و این معنای اسیان و معصیته. هر چه شخص از این اختزاها دست برداره، هر چه بتوانه از این اختزاها دست برداره ترقی میکنه، از این درکات خودش را میتوانه قدری بالا بکشه. ولی هیچ شخصی نمیتوانه خودش را از اون مقام خالی بکنه. بالاخره این مقام مقامی هست که در این مقام ظاهر شده، نمیشه این مقام را به کلی بکنه، تخلیه بکنه، خالی بکنه، نمیشه. میتوانه این را سرکوبش کنه. میفرماد که هر مخلوقی انیت و ماهیت خودش را داره. شخص عالم این را میدانه. یعنی هرچه انسان علمش بیشتر بشه، خضوعش و خشوعش و شرمندگیش و خجالتش و ذلتش و خاری و حقارتش بیشتر میشه. اون شخصی که متکبره، شخصی که سرکشه، شخصی که خیلی از خودش تشکر داره و خیلی از خودش راضی هست، این چون علم نداره، چون یک شخص جاهله، این جهل داره. میفرماد شخص عالم میدانه که نمیتوانه خالی بشه از ماهیت خودش، چون اگر خالی بشه نیست میشه، ناچار این ماهیت را داشته باشه، برای اینکه هست باشه، وجود داشته باشه، مخلوق باشه. و مقتضاها الاعراض عن المبدا و المعاصی و سیئات ان عمل الانسان بها. و میدانه اقتضای این ماهیت و این نیت اسیان، معصیت، گناه. اگر انسان به این اقتضا عمل کنه، من اگر افسارم را به دست بلغم خودم بدم، به دست دم خودم بدم، به دست صدا خودم بدم، به دست حیوان خودم بدم، بگم این حیوان هرچه تو صدیقه داشتی و صدیقه کردی اون خوب من باشه، ممدوح من باشه، هرچه که تو بد دانستی و از اون بدت آمد اون مذموم من و مقبوح من باشه. من افسارم را دست این حیوان و این گیاه و این جماد بدم. ما الان همه ما به جای این که راکب بر این حیوان باشیم، ما مرکوب این حیوانیم، حیوان بر ما سواره. چیزهایی که از اون خوشمون بیاد، چیزهایی که برای سلیقه داریم، در هر سلیقه این معیار، این محکه. مثلا میبینیم از یک انسان خوشمون میاد، از یک نوع زندگی، یک نوع رفتار خوشمون بیاد، همین که خوشمون بیاد یعنی من افسارم دست حیوانه، این حیوان خوشش آمده، این جماد خوشش آمده. محک من چه هست که بفهمم که این سلیقه سلیقه حیوان نباشه؟ هر جا که متذکر بشم، ببینم از این شیئی که خوشم میاد، از این رفتاری که خوشم میاد، از این لباسی که خوشم میاد، آیا امیرالمومنین از این لباس خوشش می آمده؟ اگر همین جا متذکر بشم، یعنی من افسار این حیوان را کشیدم، همین به همین راحتی است، افسار این حیوان را کشیدم، تذکر افسار حیوان را میکشه. ولی اگر از این یادم نباشه، بشینم مثلا درباره افراد شروع کنم صحبت کردن، بگم فلان کار را کرد، انسان بدی هست، فلان کار، فلان شخص فلان جور صحبت کرد، صحبت بدی بود، فلان کس فلان جور زندگی میکنه، زندگی بدی هست، اینهایی که از خودم شروع میکنم اظهار نظر کردم، این افسار من دست حیوانه، حیوان داره صحبت میکنه. ولی هر جا که افسار را بکشم، فلان شخص این حرفش اشتباه بود، چون این حرف برخلاف فرمایش امام صادق علیه السلامه. این شخص این نوع زندگیش اشتباهه، چون برخلاف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. همینقدر که متذکر بشم این افسار را کشیدم. پس می‌فرماد اگر عمل بکنم به این ماهیت و این نیت که معصیت گناهه، اصلا این وجود خودش ذنبه. حالا اگر من بشم یک شخصی که این معرفت را پیدا کنم، این نگاه را داشته باشم، این نگاه را پیدا کنم که بخوام به این اقتضا عمل نکنم، بخوام سرکوچک باشم، بخوام که این نفس را بکوبانمش، ذلیلش کنم، میریم وارد شق بعد میشیم. میفرماد که و ان عمل بالوجود، من فهمیدم این اقتضا، این سلیقه، این خواهش، این خواست مال حیوانه، مال نبات، مال جماده، این مال نفس اماره است، مال شیطانه، مال خدا نیست. حالا رفتم متذکر شدم، میخوام که به وجود عمل کنم. وجودی که در اینجا گفته میشه یعنی اون شق نورانیت. امیرالمومنین علیه السلام اینجور قضا میخوردن، اینجور تکلم میکردن، اینجور راه میرفتن، اینجور مینشستن. اینجا متذکر شدم که این عملی که میخوام انجام بدم، این عمل سلیقه من نباشه، این سلیقه خدا باشه، سلیقه نور خدا باشه. این عمل بالوجود فلا یکاد یخلو من شوب الماهیه، میفرماد هر کارش بکنم از شوب ماهیت نمیتوانم خالیش بکنم، هر چه زور بزنم باز هم خالص نمیشه، اگرچه خوبه، اگرچه ترقی پیدا میکنه، از اون نجاست خودم خارج میشه، ولی باز هم مخلوط با خودی خودم هست، ممزوج با خودی خودم هست، نمیتوانم خالص صرفش کنم، نمیتوانم پاکیزه صرفش کنم، هنوز اون نقنق زدنهاش، هنوز اون سنگینی و ثقل بودنهاش برای من، هنوز اون افکار بیهودهی که در اطراف این عمل برای من پیدا میشه، اون کبری که به واسطه این عمل برای من پیدا میشه، یعنی هرچه زور میزنم عمل ناقص مثل خود شخص ناقصه، نمیتوانم پاکیزش کنم، منقح نمیشه، صاف نمیشه، خالص نمیشه، باز هم به کدورت من کدره. اگرچه متذکر شدم ولی باز هم در مقام عمل به کدورت من کدره. اصلا برای همین سیدالشهدا علیه السلام حضرت متقبل این امر شدن، چون حضرت می دیدن، حضرت دیدن که عمل ناقص مثل شخص ناقصه، هرچه زور می زنه باز هم ناقصه. باید این زور را بزنیم، باید این زور را بزنیم، این اعتقاد را داشته باشیم، ولی باید بدانیم که این عمل مثل من ناقص ناقص، نماز من مثل من ناقص همینجور ناقص، کدره، خرابه، مثل من ناقص میمانه. اگرچه نیتم این هست که نماز میخوانم، باید بخوانم، باید به دستور امام علیه السلام بخوانم، ولی باید هم بدانم که ناقص. پس میفرماد اگر به وجود و به نورانیت هم عمل بکنه، نمیتوان این را از خودش خالی بکنه. هر وقت من خودم را توانستم کنار بگذارم، اون وقت درست میشه. تا وقتی که خودم در میانه، خرابم. ای حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. تا وقتی این خود من در میانه، خرابم. اصلا دستور بزرگ دین علالله مقام این هست. میفرماد که خیلی وقتها با خودت تصمیم میگیری، مثلا میخوای اصلاح بکنی، این تذکر را پیدا میکنیم، تا به حال این برنامه زندگیمون اشتباه بوده، تا به حال از روی غفلت راه میرفتیم، میگم از فردا، از همین الان به بعد میخوام اصلاح بکنم. با خودم مینشینم تصمیم میگیرم اینجا اینجور رفتار بکنم، از فردا این کار را انجام بدم، از فردا به مثلا به جای فلان جا به جای دیگر برم، یا مثلا به جای فلان کار انجام دادن اون کار را رها کنم، کار دیگر را انجام بدم. شروع می کنم به برنامه ریزی کردن، به واسطه تذکری که بر گذشته مغفول خودم پیدا کردم، این گذشته من اشتباه بوده، میخوام اصلاحش کنم، باز فردا میشه و باز همینجور اون راه کج ادامه داره. چرا؟ میفرماد ای انسان زرنگ، ای انسانی که، ای مؤمنی که بایستی زرنگ و باهوش باشی، اگر خواستی خودت را اصلاح کنی با خودت عهد نبند. من تا وقتی با خودم عهد میبندم خرابم، برای اینکه خودم خرابه با خراب عهد میبندم، نتیجهش باز خراب میشه. اگر خواستم خودم را اصلاح کنم همونجا که متذکر شدم، همونجا برم دامن عالی را بگیرم، به حبل عالی متمسک بشم. یا امام زمان، یا بقیت الله، آقا تا به حال من اشتباه میکردم، از فردا میخوام این کار را انجام بدم، من را موفق کن، چون من همیشه این من کثیفه، این من خرابه، این من ماهیت و انیت شما، این راه را، این اسباب را برای من فراهم کن، شما این را برای من انجام بده، از دست من جاری کن. هر چقدر خودم را از خودم خالی کنم ترقی من بیشتر میشه. تا وقتی این خود در میانه من خرابه. چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ میفرماد که هر چه زور بزنم فلا یکاد یخلو من شوب الماهیه، از خودم نمیتوانم خالی بشم تا وقتی از خودم تخلیه نشدم. و هو نقص فی العمل، عمل خرابه، چون من خرابم عمل من خرابه، هر جا که اسم من روی این باشه خرابه، تا وقتی که اسم من روی این باشه این خرابه. و هو نقص فی العمل و سبب لعدم لیاقته بطاعت الله، و این منی که اسم من روی این عمل هست سبب عدم لیاقتش هست در برابر طاعت خدا و مخالفته لمحبت الله. این هنوز اسم مخالفت با محبت الله بر روش نشسته. فاذا عرف ذلك من المخلوق، وقتی شخص به این علم پیدا کنه، چشمش را باز کنه، از این چشم بستنها به روی خودش، از این غرق شدن در جهالت‌های خودش، در انیت‌های خودش نجات پیدا کنه، داره بزرگوار علی الله مقامه ما را بیدار میکنه، این چشم را باز کنه، بدانه این را که خرابه، بدانه خرابه، بدانه من خرابم. تا وقتی منم، تا وقتی اسم من روی این نماز، میگن نماز فلانی، روزی فلانی، این خرابه، این خرابه، چون من خراب روی این اسمم هست. فاذا عرف ذلك من المخلوق و عرف ان مقتضى العمل بالماهیه البعد عن المبدا و هو سبب و کل نقص و شر و بلاء و لعواء و تعب و محنت و عذاب و مصیبت و نکبت و ذلت و فقر و فاقت فی الدنیا و الاخره و یرا نفسه ملازمت للعمل بالماهیه. تا وقتی که این معرفت را داشته باش، ببینه که خود خرابش هست که این را خراب کرده، این باعث میشه دیگه. اینجا چون مبحث خیلی زمان برده، انشاءالله شاید که مقداری هم خسته شده باشیم، به همینجا ختمش بکنیم انشاءالله، اگر امام علیه السلام صلاح بدانن انشاءالله که حضرت این توفیق را از ما نگیرن. تا به همین جایی که خواندیم یک نتیجه گیری میخواییم بکنیم. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، تا وقتی که شخص خودش را روی این عمل ببینه، این دید را، این معرفت را پیدا بکنه، همین معرفت پیدا کردن بر این که عامل خرابی خودش هست، ناخودآگاه از خدا میترسه. اینجا ناخودآگاه ترس پیدا میشه، ناخودآگاه ترس پیدا میشه. بحث ما در چه هست؟ تحقیق ما در چه هست؟ در این هست که گفتیم ترس یک امر قهری هست، یک ترس یک امر ارادی نیست، قهری هست. یعنی چه؟ یعنی اگر مقدماتش حاصل بشه خود به خود در انسان ایجاد میشه، احتیاج به زور زدن نداره. میخوایم مقدماتش را فراهم کنیم. مقدماتش هست، از جمله مقدماتش این هست خودمون را بشناسیم. خودمون را بشناسیم، مقام ترس را که عد خدا باشه بشناسیم. اگر این مقدمات فراهم بشه، این ترس خود به خود در وجود ما ترس از خدا انشاءالله ایجاد خواهد شد. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.